السلام عليكم ورحمة الله. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى عترته أهل بيته، ولعن الدائم على أعدائه ما أعداء الله، من الآن إلى لقاء الله. سلام. مثل که بعضی از خانوم ها امتحانه، فکر میکنم حالا یواش یواش میگم تا حاجی که رسید نشدم، همین سیدیش در اختیارشون قرار میدم. در جلسه قبل صحبت ما به اینجا رسید که پیغمبر عالی قدر اسلام در جریان آماده سازی سپاه و لشکر برای غزوه تبوک، عده‌ای از اهل نفاق و دنیا طلبان مآل اندیش رو از حضور در میدان نبرد معاف کردن، توجیهات اونها رو پذیرفتن و نوع مدارای پیغمبر اکرم اسلام با اینها باعث شد یه عده‌ای در مدینه همین رو به پیغمبر اکرم اسلام ایراد بگیرن، ابهام داشتن، قصدشون بی‌ادبی و جسارت نبود. گفتن پیغمبر شما میدونی که اینها دنبال تمردن، دنبال اذیت و آزارن. شاید خوب بود پیغمبر با معافیت اینها و عذرهای اینها اعتنا نمیکرد، نمیپذیرفت و اینها تمردشون از امر پیغمبر اکرم اسلام آشنا میشد، دروغشون افشا میشد. اما اون چیزی که پیغمبر میدید اینها نمیدیدن. رسول اکرم اسلام مصالح اسلام و مصلحت مسلمان ها رو در این دیدن که در این نبرد سخت در منطقه دور افتاده جریان نفاق و همپیمانان غیر مسلمان اونها حضور نداشته باشند، و به همین علت هم بود که پیغمبر اکرم بهانه های اونها رو پذیرفت و عملا با پذیرش بهانه های اونها یه دستاورد مهم حاصل می شد، و اون دستاورد مهم این بود که دست اونها در فتنه انگیزی در حین نبرد و در حین وقعه کوتاه میشد. خداوند متعال هم برای پیغمبرش وحی فرستاد و باطن این فتنه و فساد رو آشکار کرد. عفا الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. اینجا عفا الله عنك، خدا تو رو ببخشید، جنس آمرزش به معنای اصطلاحی ما رو نداره. معنا و مفهومش ترغیبی تشویقی، خدا از تو راضی باشه، خدا تو رو ببخشه. این خدا تو رو ببخشه نه از سر تقصیر تو بگذره و تو رو ببخشه، بلکه سند صحت تصمیم پیغمبر اکرمه. میگه در حالی که از ناحیه غیب عالم حقیقتی براتون مکشوف نشده بود و شما تصمیم گرفتی راستگویان رو با خودت ببری، منافقان رو با خودت نبری و اینها رو معاف کردی و از حضور در میدان نبرد تعهد اونها رو برداشتید، لا یستعذن کالذین یؤمنون بالله والیوم الاخر ان یجاهدوا باموالهم و انفسهم والله علیم بالمتقین. در این نبردی که پیش روی توست کسانی شایستگی حضور دارن و باید بیان که به روز قیامت و به خدا اعتقاد داشته باشن. این نبردی که الان پیش روی توست کار آدم‌های معمولی نیست، اونهایی که در جهاد با مال خودشون، با جان خودشون از تو عذرخواهی نمی‌کنن، پوزش نمی‌طلبن، درخواست معافیت نمی‌کنن، یه پله بالاتر از ایمان و اسلام برای اونها باید وجود داشته باشه و ذات اقدس خداوند متعال به نوعی حاضران در نبرد و حادثه تبوک رو در زمره متقیان فرض میکنن و بیان میکنن. بعد هم میفرماید که هر کی هم که شک و تردید داره در شک و تردید خودش دچار سرگردانی میشه. ولو اراد الخروج لاعد له عده ولكن كره الله بعاصهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين. تشخیص شما هم درست بوده، اینا باهاتون بناشون به این نبود که یه عده‌شون با شما بیان. اگر اینها اراده بیرون رفتن داشتن، قصدشون به این بود که با شما همراهی میکردن، باید ساز و برگ تدارک میدیدن. مردمانی که مهیای جنگ هستن، ولو اینکه بعدن دنبال معافیت بگردن به علت عذر موجه، باید خودشون رو برای نبرد آماده بکنن، ساز و برگ فراهم بکنن. پیغمبر اینو خوش نداشتن با شما بیان، و چون اینها ناخوش بودن، خدا هم اومدن اینها ناخوش داشت، راه رو به اونها بست و با دور کرد گذاشتن اونها از جنگ کاری کرد که اینا در زمره ماندگان و نشستگان و بر زمین موندگان قرار بگیرن. و این را بدون لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولا اوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنه و فیکم سماعون لهم والله علیم بالظالمین. اینم بدون اگر اینها با شما بیرون اومده بودن، هیچ کاری جز فتنه و فساد انجام نمیدادن، خودشون رو بین شماها جا میدادن، عناصر نفوذیشون رو در بین شماها روانه میکردن و در همونجا هم برای شما فتنه انگیزی میکردن. الان هم بدونید که در میانتون جاسوسانی هست که این جاسوسها کار بر زمین مونده اونها رو تعقیب میکنن. از هدایت ذات اقدس پروردگاری اینطور برمیاد که وقتی خط درست باشه و مردم در تبعیت از امام حق صداقت داشته باشن، ثبات قدم داشته باشن، میل به حرکت داشته باشن و جهاد فی سبیل الله و حرکت در رکاب پیغمبر خدا رو و امام حق رو وظیفه الهی خودشون بدونن، خداوند متعال جمعیت اونها رو از آلودگی حفظ میکنه، اهل فتنه رو از اونها دور میکنه. اگر در یک جایی جمعیت ایمانی و جمعیت دینی که در سایه ولایت حق زندگی میکنن یک جایی از زندگی هاشون آلودگی وجود داره، به خودشون تردید بکنن، ببینن کجای کارشون لنگی داره، کجای کارشون از اخلاص لازم برای حرکت به سوی خدا میلنگه و کجا عیب داره. منافقانی که به محضر پیغمبر عالی قدر اسلام وارد شده بودن، اینها اگر پیغمبر اکرم هم با درخواستشون موافقت نمی کرد، بخش مهمشون نمی آمدن، الا اونهایی که مأمور بودن و مسئولیت سازمانی بهشون محول می شد، نه در چارچوب دین، نه در چارچوب پیغمبر اکرم اسلام، بلکه سازمان برانداز ضد توحید عده‌ای از اونها رو گزینش کرده بود، مأموریت میداد که برید اونجا فتنه انگیزی کنید تا هر اتفاقی که لازمه مثلا در مدینه یا در خود تبوک تحقق پیدا کنه به وقوع بپیونده. لذا اونا هرگز مجاهد فی سبیل الله نمی شدن. اصلا نمیفهمم کجایی؟ یه جوری هم نشستید آدم تو معذورات میفته، به این طرف بی‌احترامی میشه. خب یه ائتلاف بود، یعنی به نظر میاد، یعنی الان میریم جلو دونه دونه بازکاوی میکنیم،
بخش مهم و اساسی اینها چه همپیمانان جبهه نفاق که یهود باشن در اطراف اکناف، چه بدنه جریان نفاق، معالندیش ها، دنیا طلب ها، سادلوها، چون اینا هستن که معمولا به پرچم اینها باد میوزونن و اینا رو به حرکت در میارن. یک ائتلاف قطعی و حتمی بود که به نظر من هم سران منافق بودن، هم معالندیش ها و دنیا طلب ها بودن، همونطور که در بخش اول عرضم خدمت شما گفتم، و هم جریان های مرتبط به اونها بودن. نه دیگه نمی اومد، این دفعه اون دفعه نبود. نه تو جنگ های دیگه معمولا بانیگیری نمی شده، این اتفاق در تبوک افتاد. حالا اگر تا آخرش بریم معلوم میشه علت رفتارهای اینها رو، چون من قائلم که توالی و ترتیب تاریخیشو براتون حفظ بکنم، با همین حرکت تاریخی بریم جلو. قرآن هم همین رو میگه، میگه که اینا دنبال فتنه‌گری بودن. لقد ابتغوا الفتنة من قبل و قلبوا لك الامور حتی جاء الحق و ظهر امر الله و هم کارهون. اینا همیشه در صدد فتنه‌جویی بودن. زمانی هم که به پیغمبر میگه دیگه، میگه زمانی هم که اوضاع آروم بود اینا کار شما رو وارونه نشون میدادن و خدا بود که امرشو آشکار میکرد و پرده از فتنه های اینها برمی‌داشت. از مجموعه رفتارهای جبهه شرک و یهود و نفاق اینطور به دست میاد که به طور حتم اگر پیغمبر عالی قدر اسلام از شهر مدینه خارج میشد، برای مدینه یه اتفاقایی میافتاد. خوب دقت داشته باشین، اینا نقشه‌شون این بود که عوامل نفوذیشون رو در کنار حرکت عمومی مسلمان‌ها به طرف میدان تبوک داشته باشن و در این حال هدف و نقشه اصلی اونا برای خود مدینه بود. یعنی اساس فتنه در مدینه باید به وقوع می‌پیوست، لذا برای مدیریت بر مدینه یک شأن و وزنی به وجود اومده بود و شرایطی به وجود اومده بود که ریاست بر مدینه مانند فرماندهی در جنگ تبوک و در وقعه تبوک اهمیت پیدا می‌کرد. لذا هم مسلمان ها و هم جبهه برانداز مترصد این بودند که ببینن پیغمبر اکرم اسلام چه کسی رو نایب الحکومه مدینه قرار میده. چون سنت پیغمبر این بود وقتی بیرون میرفتن برای جهاد یا به هر علتی شهر رو ترک میکردن، یک نفر رو به عنوان نایب خودشون در شهر مدینه قرار میدادن. تاریخ اینطور شهادت میده که اینها تمام توان و ظرفیت خودشون رو برای انجام اولین کودتا در درون جامعه اسلامی مهیا کرده بودن. یعنی از یکی از خوفهای بزرگ که اسم سپاه تبوک رو بزنید جیش الاسره، یعنی سپاه همراه و آمیخته با سختی و تلخی. همه تلخی و سختیش این نبود با اینکه با پیغمبر اکرم میرفتن، بخش مهم خوفش همین ماندن در مدینه بود و حوادثی که در خود مدینه اتفاق می افتاد. و اینا مهیا بودن که ببینن پیغمبر اکرم اسلام چه تدبیری میکنه. یه خاطر جمعی هم داشتن که در هر حالتی هر کسی نایب الحکومه پیغمبر اکرم در مدینه باشه کاری پیش نخواهد برد. مرحوم علامه مجلسی در جلد ششم بهارالانوار صفحه 635 در روایتی به نقل از تفسیر حضرت امام عسی علی سلام الله علیه اینطور نقل کرده، در اجتماع ملتهب مردم و اجتماع منتظر مردم پیغمبر عالی قدر اسلام حضور پیدا کردن. یعنی از اینجا به بعد بحث و گفتگوی ما عملا شروع میشه با اهمیتهایی که در اطراف اوست. من خواهشی که دارم بعضی نکته ها رو حتما بنویسید، ولی اینکه بعدن شاید امکان گوش دادن به صحبتان براتون وجود داره. میگه وقتی مردم مجتمع شدن، پیغمبر اکرم اسلام بر جایگاه خطابه قرار گرفت و فرمود فاوحى الله تعالی الیه، وحی بر من نازل شد، یا محمد ان العلی الاعلا یقرأ علیک السلام، خداوند علی اعلا برای تو بر تو سلام میکنه، و یقول لک، و به تو میگه اما ان تخرج انت و یقیم علی و اما ان یخرج العلیون و یقیم انت. تکلیف شما در این نبرد اینه که یا باید تو از مدینه بیرون بری و علی بمانه، یا علی خارج بشه و تو بمانی. عملا در این قضیه تکلیف مدینه مانند تکلیف جنگ تبوک روشن شد. یا علی باید بمونه یا باید پیغمبر بمونه، یا باید امیرالمومنین بره یا پیغمبر اکرم اسلام بره. وقتی این مطلب رو پیغمبر اکرم بیان کرد، امیرالمومنین تنها کسی بود که این خبر براش ناخوشایند بود، نه در مقام تقلف باشه، نه در مقام تمرد باشه. شرایط سخت بود، جنگ مهم بود، منطقه دوردستی بود، خطرات برای پیغمبر فراوان بود، جریان کفر و نفاق و شرک هم شرایط رو همونطور که توی یکی دو سه جلسه گذشته عرض کردیم به این شکل رقم زده بود. حالا قرار علی ابن ابی طالب با پیغمبر هم نباشه، اما امیرالمومنین در نهایت احترام ایستاد، گفت آقا موندن در این شهر بر من ناخوشاینده، اما اگر شما امر میکنید سمعا و طاعتا، ولی بدانید اگر خواست من و اراده من و میل من باشه، من هرگز راضی نیستم که در هیچ جا مخصوصا در این نبرد با شما فاصله داشته باشم. من این اخبار به دو روایت براتون میگم. پیغمبر عالی قدر اسلام صداقت علی رو میشناخت، درستی رفتار امیرالمؤمنین رو میدانست، لذا در این جلسه در نهایت اجلال و به کنی امیرالمؤمنین صدا کرد، یا ابوالحسن ان لک اجر خروجک معی فی مقامک بالمدینه و ان الله قد جعلک امتا وحدک. چه دو فضیلت مهم و اساسی. علی جان، موندن تو در مدینه به معنای آمدن در میدان جنگ. یعنی چی؟ یعنی فضای مدینه به همان میزان خوفناکه و به همین میزان آمیخته با خطره که در نبرد روم خطرات متوجه اسلام و پیغمبره. و تو هم بدون که یه نفر نیستی، تو امت واحده ای. این جمعیتی که دارن میرن با پیغمبر اکرم دارن میرن، همه با همدیگه میشن یکی. کار علی ابن ابی طالب سلام الله علیه در مدینه هم میشه یکی، یعنی علی تنهایی به منزله همه امت پیغمبره. دلالت قطعی به این میکنه که برید خودتون با کیفیت بکنید، به جای این که مشغول بشید، مقهور بشید به فراوانی خودتون و به این که عدد و رقمتون زیاد، اتفاقی براتون نمیفته، حاشیه امن دارید، اکثریت قاطع با شماست. نه، یه چند تا آدم لاابالی راه میفتن نظم و نسق استان شما رو به هم میریزن. چرا؟ چون دعوای فراوانی داشتید، بلکه متفرق بودید. مؤمنین اگر کیفیت پیدا کنن یکیشون برابر با هم است و برای پیغمبر و در ترازوی پیغمبر اکرم اسلام علی تنهایی امته و کار امیرالمؤمنین در مدینه که پایتخت حکومت اسلامی پیغمبر اکرم هست به اندازه جنگ تبوکی که خود پیغمبر فرماندهی عملیات رو به عهده داره دارای اهمیت. خب این اقدام برآوردهای جریان کودتا رو به هم ریخت. اونها هرگز در ارزیابی هاشون به این نرسیده بودن که ممکنه پیغمبر اکرم علی رو با خودش نبره در هیچ جا، مخصوصا در چنین شرایط استثنایی و مهمی که خود پیغمبر بیشتر از همه در مخاطره بود. اینا همه چیز رو برآورد کرده بودن و در محاسباتشون دیده بودن، الا این که علی با پیغمبر در این نبرد همراه نشه و تنها کسی که به اذن خدا معافیت براش بیاد علی ابن ابی طالب باشه. خب حضور امیرالمومنین سخت بود، حضور علی ابن ابی طالب به تصریح پیغمبر یکی نبود، او هم یک امیر بی تکرار بود و هم تنهایی یه امت واحده بود، تمام نقشه ها رو به هم میریخت. لذا برای اینکه این جریان رو خونسا بکنن یک مجموعه جریان تبلیغی شایع پراکنی سختی رو بر علیه امیرالمؤمنین سلام الله علیه را انداختن. قدم اولش این بود که گفتن پیغمبر اکرم از علی تکدر خاطر داشت، از علی رنجیده بود، لذا در مقام بغض و غیظ نسبت به علی ابن ابی طالب او را از همراهی با خودش منع کرد. برای این علی رو با خودش نبرد که او را تضعیف کرده باشه. بعد در قدم دوم دامنه این فتنه و توطئه و شایع پراکنی رو اینطوری بالا زدن که گفتن پیغمبر علی رو در شهر گذاشت تا به دست دشمن ها به قتل برسه، ولی یه نفره که تو شهر نمیذارن که. دشمن هم وقتی میخواد تحلیل بکنه با فهم خودش میکنه، اصلا اندیشه توحیدی نداشتن، اگه داشتن با پیغمبر میرفتن، قائل به اعتقادات پیغمبر نبودن، اگر داشته که نمیموندن. لذا با فهم خودش، با درک خودشون شروع کردن این شایعه رو رواج دادن که در نهایتش پیغمبر علی رو گذاشت برای اینکه به دست نشستگان در مدینه به قتل برسه. این قبیل تبلیغات گسترده عملا دو دستاورد بسیار مهم رو به ارمغان می آورد. اول اینکه ممکن بود شدت این تبلیغات باعث بشه پیغمبر اکرم بگه علی جان بیا، یا علی ابن ابی طالب سلام الله علیه بره اراده خودش رو تحمیل بکنه با خواهش با تمنا که آقا ما رو ببر، و پیغمبر هم موافقت بکنه بره. لذا نفس نبودن علی ابن ابی طالب در مدینه بخش مهم برنامه های دشمن رو عملیاتی کرده بود، یه حالتشه. حالت دوم اینه که اگر علی ابن ابی طالب هم میموند، ظرفیت اجتماعی و فهمی و درکی در مدینه برای حذف علی مهیا میشد، که سقوط پیغمبر، تبلیغات دامندار و گسترده افکار عمومی رو مهیا میکرد برای اینکه در مقابل قتل علی ابن ابی طالب مقاومت نداشته باشن. یعنی یک جبهه، همونطور که پیغمبر هم اشاره داشتن، تمام اونهایی که در مدینه در حوزه های مختلف بودن یک طرف، علی ابن ابی طالب سلام الله علیه هم یک طرف. یه مطلبی رو میخوام اینجا عرض بکنم. بالاخره دست بالای دست به شرط ایمان دست اعلی خداست. یه روزگاری در همین جمهوری اسلامی ایران یه اتفاقی از این جنس افتاد. همین رهبر انقلاب فعلی امام جمعه تهران بود، سر یک استدلال و یک برداشت فقهی نظر ایشون با نظر امام یکی نبود. نمیدونم خاطرتون میاد شما یا نه، اما اون فتوا یه برداشت فقهی تنها نبود، امر حکومت بود. یعنی حاکم اسلامی باید رأی و نظرش رو اعمال میکرد. وقتی امام در صدد ابقاء رأی خودشون برآمدن، همین حرفا رو در مورد ایشون زدن. یک موج گسترده سنگین و سهمناک راه افتاد که آقا ایشون از چشم امام افتاده. امام این اقدام رو کرد برای اینکه ایشون رو حذفش بکنه. ما به کسی که در مقابل امر امام بایسته نیاز نداریم. اینقدر فضا رو تلخ و کشنده کردن که امام بیانیه دادن در نهایت احترام، در نهایت اعزاز، و بعدم تشریح کردن این شأن حاکمه، یه برداشت فقهی نیست، ایشون مجتهده، یک شخصیتیه که قدرت افتا داره، مفتیه، صاحب فتواست، اما حاکم اسلامی منم، باید به رأی و نظر من عمل بشه. و احترام او چند دستاورد بسیار مهم داشت، اونهایی که در مقام حذف امام جمعه وقت تهران بودن کمک کردن به ابقای او. نه تنها به ابقای او کمک کردن، بلکه هدایت هایی از امام نشون داده شد و بیاناتی از امام گفته شد که اگر اون روز متأثر از اون شرایط گفته نمی شد، همین ها بعد از امام فتنه انگیزی شروع می کردن. دیدی وقت موج سنگینی راه مینداختن، انداخته بودن که آقا ایشون مجتهد نیست، مرجع تقلید نیست، رساله نداره، رساله نباید داشته باشه. مگر مرجعیت عام داشتن به شیعه سندش رساله داشتنشه، سندش مقام علمیشه، سندش مجتهد جامعه و شرایط بودنشه. همین تأیید مقام افتای ایشون و مجتهد بودنشون در دل همین فتنه بیرون اومد. اینها اقدام به حذف او داشتن و خداوند متعال به پاکی و طهارت امام و طهارت این مرد پاک مقدس الهی که واقعا حب و بغض غیر خدای من به عنوان یک مأموم ندیدم ایشون ازشون ظاهر بشه، هیچ، باعث شد امر وصایت ایشون در جایگاهی قرار بگیره که اهل فتنه اون روز مرادی داشتن و خدا اراده ای داشت و آنچه خدا خواست و خدا اراده فرمود شد. این سایه ای از داستان و ماجرای روز تبوک بود که من خودم به چشم خودم در روزگار معاصر و دنیای خودمون دیدم، امری که برای حذف بود و امر وصایت او انجامید. حالا اجازه بدیم ماجرا رو پیگیری کنیم، ببین تطبیق من چقدر درسته یا چقدر درست نیست. امیرالمومنین سلام الله علیه رفت پیش پیغمبر اکرم. یه پرانتز بگم، ببینید اینایی که میگم قیاس نفس به نفس نیست ها، یا کسی نگه که مثلا من امام خمینی رو پیغمبر قیاس کردم، غلطه. کسی نگه من آقا رو با امیرالمومنین قیاس کردم، باطله. هر قیاس با اهل بیت و عتبه طاهره باطله. اما دقت بکنید، اما اینها که در زندگی ایمانی هویت پیدا میکنن در امر حکومت همونن. شما نمیتونی بگی آقا اینا در جایگاه حاکمیت اسلامی و حکومت اسلامی هستن، مأموریت اونها رو دارن، اجرای اوامر قرآن رو دارن، اما اختیارات اونها رو ندارن. این حرف باطله، این حرف انحرافیه، این حرف التقاطه. اما نفس به نفس بعضی میگن آقا شما آیا این رو به منظره پیغمبر میدونی؟ نه نمیدونن، اینطوری نیست. اما در امر حکومت و هدایت جامعه اسلامی همه اختیاراتی که پیغمبر و امیرالمومنین دارن و وظیفه و تکلیفی که دارن منطبق با وسعشون دارن. اگر کسی اومد خط کشید که آقا نه خیر این نسبیه این فلان، نه همه التقاطه، این حرفای بیجاست، این حرفای نامربوطه. اونا وظیفه شون اجرای قانون خداست، غیر معصوم هم همین وضعیت داره. امام حق وظیفش اجرای قرآنه، حاکم کردن قرآنه، اقامه فرائض الهیه. تا مادامی که بر این سبیل هستن امام حقن و مأموم وظیفش تبعیت تام و تمام مانند همون تکلیفیست که در روزگار عترت طاهره از اون برخوردارن و با اون مواجهن. اینقدر جف سنگین بود که اینها به هر حال امیر علیه السلام رو واداشت که برای روشن کردن افکار عمومی مردم به محضر پیغمبر اکرم اسلام شرفیاب شد و عرض کرد که آقا شرایط رو به شما گزارش کردن، میدونی چه حرفایی دارن در مورد من میزنن؟ پیغمبر اکرم مهربانتر از همیشه امیرالمومنین رو در آغوش پرمهر خودش گرفت. اما یکوی که انک جلتون ما بین عینی و نور و بصری و کروه و فی بدنی. آیه برای تو بس نیست که تو برای من مثل پرده بین دو چشمان منی؟ حالا این که این پرده اگه برداشته شه که شبکه های مختلف چشم رو تفکیک میکنه بینایی از بین میره. یعنی علی هر آنچه که من ببینم با تو میبینم. خدا تو رو در این موقعیت قرار داده که چشم من باشی، جان من باشی. بعد میگه که تو روحی هستی که در درون جسد من قرار داری. خب این عبارت ها خیلی موقعیت و منزلتش مهمتر از بقیه فضیلت هاست. این عبارت ها عبارت هایی نیست که پیغمبر اکرم بخواد فقط در توجیه مردم، فقط برای این که یه فتنه ای رو به هم بریزه بگه. نه، این برای آینده ی حیاته. این عبارت ها سند عزتمند زندگی کردن مردم در سایه دینه و عبارتی شفافتر، روشنتر، بیانتر برای فهموندن به مردم از اینا اگر شما سراغ دارید و ممکنه وجود داشته باشه بگید کجاست که برن بگن اینجا پیغمبر نفرموده. امیرالمؤمنین به مدینه برگشت و به اون شکلی که شما میدونید تا تقریبا 2 ماه و خورده‌ای که طول کشید تا پیغمبر برگشت امر مدینه رو کفایت کرد. این یه روایتش. یه روایت دیگری هم که در رابطه با واقعه تبوک هست ماجرای حدیث منزلته، که حدیث منزلت از مسلمات عامه و امامی است. یه عده جهال و بنی اسرائیل امت پیغمبر هستند که فقط این رو نمیپذیرن و برای این توجیه تراشی های بیجا میکنن، و الا اجماع علمای فریقین در رابطه با حدیث منزلت بر اینه که این عبارت ها نه تنها در حادثه تبوک بلکه در مراحل مختلفی از ناحیه پیغمبر اکرم خطاب به امیرالمؤمنین سلام الله علیه شرف صدور پیدا کرده، که من این حدیث رو از چند تا از مصادر مهم عامه براتون عرض میکنم. بخاری در جلد 4 صحیح صفحه 1602، مسلم در جلد 4 صحیح صفحه 1871، احمد ابن حنبل در جلد اول مسند صفحه 386، محمد ابن سعد در جلد 3 طبقات کبری صفحه 24، بیهقی در جلد 5 دلائل النبوه صفحه 220، ابو نعیم در جلد 7 حلیت الاولیا صفحه 196، و حالا دیگه بخوام بگم دیگه زیاد میشه دیگه، همین تعداد این صحیحینی که آوردم این برای عامه به منزله نعوذ بالله قرآنه. شما صحیح ندارید، شیعه هیچ کتابی غیر قرآن رو صحیح نمیدونه، ولی اونها قائل به این هستن که اینا دیگه هیچ عیبی نیست. ما هم به پایه همین اعتقادی که اونها دارن صحیح میدونیم و این خبر و این روایت رو از این کتابای صحیح پی میگیره. نوشتن وقتی که امیرالمؤمنین در مدینه موند و پیغمبر ایشون رو از رفتن به تبوک معاف کرد خیلی اوقاتش تلخ شد. علتاش هم برای ناراحتی امیرالمؤمنین قابل فهم و قابل درکه. اولین مجاهد بود، ثابت ترین مؤمن بود، تنها ترین سردار بود، در خطرات و سختی های بسیار مهم در کنار پیغمبر اکرم بود و مهمترین خطرات را از پیغمبر عالی قدر اسلام او بود که دفع کرده بود. اما شرایط تبوک یک شرایط استثنایی بود و در این استثناء یه اتفاق استثنایی هم افتاده بود که علی نباید در جنگ می اومد. برای روح متعالی علی سخت بود، لذا نوشتن جفسازی ها که شروع شد خود امیرالمؤمنین رفت سراغ پیغمبر اکرم و عرض کرد که اتخلفونی فی السبیان و النساء، شما ارادتون به این تعلق گرفته که آقا منو بین خانم ها و کودکان جا بگذاری. این به معنای اهانت و تحقیر نیست، این به معنای معافیته، یعنی چرا من را از میدانه جنگ معاف کردی؟ از خانم ها جهاد برداشتی شده، از کودکان جهاد برداشتی شده، برای چی از من؟ این گلایه لطیفی بود. همین که این عبارت اومد پیغمبر اکرم فرمود الا ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى الا انه ليس نبي بعدي، از این راضی نمیشی که بگم نسبت تو به من مثل نسبت هارون به موساست، الا این که بعد از من نبوتی در کار نیست و مقام ارتباط باقی با عالم برداشته شده. شما اگر دقت بکنید در حادثه تبوک اتفاق مهم افتاده و اون اتفاق مهم اینه در سخت‌ترین شرایطی که برای پیغمبر اکرم اسلام وجود داشت امر خلافت علی ابن ابی طالب ابلاغ شد. اصلا موضوع قدیر نیست، دقت داشته باشی، با تسریع پیغمبر اکرم علی ابن ابی طالب بدون ارتباط وحیانی و بدون اینکه وحی بر او نازل بشه عهده‌دار مقامی است که مربوط به نبوته، مربوط به رسالته. این دلیل بر فضل علیه. یعنی کاری که دیگران در ارتباط باقی با عالم انجام میدن علی ابن ابی طالب بدون ارتباط وحیانی قادر به انجامش است. چرا؟ چون خودش حقیقت وحیه. این علی ابن ابی طالب در جایگاه ممتازتری نسبت به هارون قرار میده. اگر اشاره به این میشه و موضوع هارون و موسی مطرح میشه، برای اینکه نسبت این دوتا به هم دیگه معین بشه، یعنی مردم با اون قیاس به این نسبت برسن و الا به لحاظ اهمیت و درجه تاثیرگذاری هرگز کار امیرالمومنین با کار هارون برادر موسی قابل قیاس و اندازه‌گیری نیست. وزن و عظمت هارون حضرت خاتم الانبیا در همان ترازوی قابل توزیع و قابل فهمه که شما رسالت موسی و نبوت موسی را با وجود مبارک پیغمبر آخرالزمان بخواید اندازه‌گیری کنید. تفاوت این وسیع با اون وسیع به اندازه تفاوت رسالت پیغمبر اکرم با حضرت موسی سلام الله علیه. عبدالله ابن عباس میگه رسول اکرم اسلام فرمود انه لا ينبغي ان اذهب الا وانت خليفتي، من پیغام دارم، هرگز شایسته نیست که من برم در حالی که تو جانشین من در این شهر نباشی، تو باید باشی در اینجا. یه عبارت در روایت دیگری هست که اینو محمد ابن سعد از براء ابن عازب و زید ابن ارقم روایت کرده، نوشته بعد از این که موج سنگین تبلیغات به وجود اومد، علی ابن ابی طالب نیامد که به خاطر این که روح خودش رو آرام بکنه این عبارت رو با پیغمبر گفت. این میخواست ابهامات رو رفع بکنه. یعنی ببینید همین که ما بهش میگیم جذب حد اکثری، آمد یه هدایتی از مردم نه برای خودش که از پیغمبر، نه برای خودش که برای مردم بگیره. و این که پیغمبر اکرم این عبارت رو نسبت به امیرالمؤمنین سلام الله علیه میگه، اثر این عبارت و اثر این هدایت باید در بدنه مردم و در اجتماع مردم به ظهور برسه. لذا میبینید شما در دوره‌های بعد همین عبارت‌ها و همین گفتگوهای روز تبوک در بین اصحاب خاص پیغمبر اکرم یا اکابر اصحاب زبان به زبان میگرده که دو مطلب هم داره. یعنی معلوم میشه جریان تبلیغاتی که از روز تبوک را افتاد اینقدر تلخ بود، اینقدر ناجوان مردانه بود و اینقدر شور شد که مثلا همین برادر عمر ابن الخطاب ناراحت کرد. عبدالرحمن سیوطی در جلد 16 جامع الاحادیث صفحه 244 از عبدالله ابن عباس روایت کرده که بالاخره یه روز عمر رفت رو منبر، گفت اینقدر از علی بد نگید. حالا شما دقت کن، اینا ارباب کودتا هستن ها، ولی اینقدر بدگویی از امیرالمؤمنین فراوانی پیدا کرده، اینقدر زشت و زننده شده که عمر ابن الخطاب خودش رو موظف دونسته بیاد از علی دفاع کنه. این کار به کجا رسیده؟ میگه فانی سمعت رسول الله یقول فی علی ثلاث و خصال لان یکون لی واحدة من حنه احب الی مما طلعت علیه الشمس. کم به علی بد بگید. من از پیغمبر اکرم در مورد علی ابن ابی طالب سه جمله، سه عبارت، سه فضیلت شنیدم که اگر یکی از اونها در من وجود داشت، من برای من محبوبتر و گرامیتر بر هر چیزی بود که خورشید بر او بتابه. یکیشو اینطور نقل میکنه، من و ابوبکر و ابو عبیده، اینا اتفاقی نیست. شما اگر دقت کنید، من، ابوبکر و ابو عبیده، اینا سه ضلع اصلی کودتا هستن. که جزئیات حرکت ها اینا رو سر زمان خودش براتون میگم. و جمعی از اصحاب در محضر پیغمبر بودی، این که گفته من و فلان و فلان، شما فکر کنید علتش چی بوده؟ جا بلزن. خب حالا این برداشت من دارم، ببینید درسته. فکر کنم خودشم ترسیده بود نرفا رو بذاره، یعنی وقتی گفت من و ابوبکر و ابو عبیده، برای این که ترسید اگر این حرف رو بزنه بگن اینم علی شده، اینقدر فضا مسمومه. لذا اومد اینها رو به مددکاری خودش گرفت برای که بدونه یک فضیلت از علی بگه. اینقدر علی مظلوم و غریبه. تمام هدف من از گفتن این مجموعه تاریخی با هم هست، من دوست دارم همین ذهنای شما مواج بشه. ببین بهتون گفتم بارا، این تاریخی کتابش هست، میتونید بخونید. شما دقت بکنید که اگه تاریخی کتاب باشه که بخونید 2000 درد نمیخوره. تاریخ اسلام پر عبرت هاست، پر زندگی هاست. یعنی کار وقتی به انحراف کشیده میشه و زاویه پیدا میکنه، حتی سرخط رو از سران انحراف هم میگیره که وقتی میاد مطرح میکنه حاکمه، ولی میگه ابوبکر هم گفت بود، ابو عبیده هم بود، که اگه مردم حرف زدن میگه با ما بودیم، شما کجا بودیم؟ ببینید شما این جنس آدم ها رو باید بشناسید. اینا در تاریخ که میان همدیگر به شهادت میگیرن، این شهادت گرفتن ها، این حرف زدن ها توش پیغام داره، ما اونا رو نمیبینیم، اینجا عبرت میشیم. گم ما ستا بودیم و جمعی از اصحاب که پیغمبر اکرم اسلام در حالی که به علی ابن ابی طالب تکیه داده بود، این تکیه داده بودن معنا داره، یعنی علی تکیهگاه نبوت پیغمبره. نه اینکه خب یه آدم مؤدب که این کارو نمیکنه که توی جمعیت وایساده مثلا به خودش آویزون کنه روی یکی دیگه. آقایی که داریم در موردش حرف میزنیم پیغمبر آخر الزمانه، این کسیه که اومده برای تکمیل و تتمیم اخلاق. رفتار غیر مؤدبانه از او صادر نمیشه، هر کاری که انجام میده تلعلو و تجلی اخلاقه. لذا اگر به علی تکیه میده، یعنی علی تکیهگاه نبوته، تکیهگاه رسالته، نه اینکه خسته شدم که بردر گرفتم حالا بیا تو زیر بغل بره بگیر. اینا رو مردم نفهمیدن، اینا رو مردم درک نکردن و کارشون به جایی رسید که به سران کودتایی خودشون هم حاضر بودن که روش تکویری پیش بگیرن و باشون همون برخورده بکنن. حالا چی گفته بود؟ فرمود یا علی انت یا علی اول المؤمنین ایمانا. علی جان تو اولین کسی که ایمان آوری و اول هم اسلاما، تو تنها کسی بودی که قبل از همه اسلام رو پذیرفتی. ثم قال انت منی به منزلت هارون من موسی. این همین حدیثی که بذر و کذب علی من زعم انه یحبنی و یبغضک. دروغ می‌بنده به من کسی که گمان کنه من تو رو دوست دارم، گمانش این باشه که منو دوست داره اما تو رو دشمن خودش بدونه. یعنی دوستی با پیغمبر با دشمنی با علی هرگز به هم نمیرسه. خب افشا هم بود دیگه. خب مردم چون نگاهشون نگاه تکفیری بود، دقت میکنید، به جای این که بگردن اصالت حرف رو بفهمن، گفتن دیگه چه آدم شریفیه، علی رغم این که ما اینجوری داریم ولی شجاعانه من نمیخوام بگم که این هم یک استراتژی بود برای تثبیت حاکمیت خودشون. من معتقدم خوفش اسم اونها رو برد، اما عقل اینا رو دزدید. اگه عقل اینا رو نمیدزدید باید فکر میکردن ایمانش که اول، اسلامش که اول، هارون من موسی هم که هست، خود اینم داره اقرار اعتراف میکنه. تکلیف بقیه امت چیه؟ میتونه هدایت به دست بیارن. بعد میگه دوستی و بغض با علی ابن ابی طالب معیارش بغض و دوستی با پیغمبره. همه اینا هم داره میگه، اما اثر وضعی ایجاد نمیکنه مگر اینکه تثبیت حکومت اونها بشه، یعنی مردم رو در هیجان‌های خودشون حفظ بکنن، بگن حاکمه ولی حق رو میگه، ولو کانه علی. به هر حال اگرچه حدیث منزلت بارها اومده ولی در ماجرای تبوک استثنائیه و من معتقدم حدیث منزلت و امر وصایت علی ابن ابی طالب در روز تبوک اگر مهمتر از روز قدیر نباشه کمتر نیست. حالا چراشو در حواشی و اطراف روز قدیر براتون مطرح میکنم. یه مطلب خیلی مهم و شگفتی که در اینجا وجود داره اینه که در آیه 120 به بعد سوره مبارکه توبه خداوند متعال اهل مدینه رو توبیخ میکنه. اینا مال اطراف وقعه تبوک. و ما کان لأهل المدینة و من حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله، شایسته نیست، سزاوار نبود که اهل مدینه و بادیه‌نشینان و اطرافیانی که در کنار مدینه حضور داشتن از پیغمبر تخلف کنن. ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه، و همچنین شایسته نبود که برای حفظ جان خودشون از جان پیغمبر چشم پوشی کنن. ذالک بانهم لا یصیبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة فی سبیل الله ولا یطعون موطعا یغیظ الکفار، این به خاطر اونه که هیچ تشنگی به اونها نمیرسه، نه خستگی، نه گرسنگی، نه تشنگی در راه خدا، و هیچ گامی که موجب کافران، موجب خشم کافرها هست اونا بر نمیدارن. ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم بهی عملا صالح، الا این که برای اینها یه عمل صالح نمیشه میگن ان الله لا یضیع اجر المحسنین، طلبکار خدا نیستید، هر قدمی که برمیدارید غیب عالمی رو می‌نویسن، ثبت میکنن و اجرتون ضایع شدنی نیست. و لا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون. این همه اینا رو چقدر با بشارت های روشن، بیان و آشکار و وعده به جبران از ناحیه غیب عالم مورد لطف خودش قرار میده. شما اگه به آیات قبل دقت کرده باشید، منافقین تحت تأثیر یهود یا بالعکس سادلوهان مدینه را به حرکت در آورده بودن و این مجموعه از امر پیغمبر اکرم تمرد کردن. عکس العمل پیغمبر اکرم را هم که با هم دیگه مرور کردیم و گفتیم. و نرفتن مردمان و متمردین جنگ باعث این شد که پیغمبر اکرم اسلام اونا رو تحریم بکنه، فرمود بیرون اعتنا نکنی. اعتنا نکردن به اینها و فرمان بی اعتنایی پیغمبر یا نوعی روزه صیام گرفتن از کم کلامی با اینها باعث شد که اینها خیلی شرایط بد و تلخی پیدا کردن. حتی اذا ضاقت علیهم الارض بما رحبت و ضاقت علیهم انفسهم، اینقدر کار اینها سخت شد و تلخ شد که فهمیدن هیچ راهی ندارن جز اینکه به خدا پناه، زمین بهشون تنگ شد، همه تحریم کردن اونها رو، زن و بچه هاشون اینها رو خیلی هاشون تحریم کردن و اومدن بالاخره پناه آوردن به پیغمبر اکرم اسلام. ثم تاب علیهم لیتوبو، تا اینکه خداوند متعال برای اونها فرصت توبه رو حاصل بکنه. اینجا اگه دقت کرده باشید روح حدیث منزلت اینجاست. مردم مورد توبیخ قرار میگیرن در آیات الهی، اساس توبیخ قابل استفاده است. ما کان لأهل المدینه و من حولهم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول الله، شایسته مردم مدینه تخلف کردن از پیغمبر اکرم نبود. اهالی مدینه ساکنان پایتخت اسلام بودند. شریعت و مقررات اسلامی رو مستقیما از خود پیغمبر اکرم دریافت می‌کردن و هیچ تردیدی نداشتن که سخنان پیغمبر اکرم ریشه در وحی الهی داره. قرآن هم بهشون میگه که به خاطر این اطلاعاتی که شما داشتید و این یقینی که براتون حاصل شده بود، لا یرغبوا بانفسهم عن نفسه، شایسته و سزاوار نبود که به خاطر جان خودتون و جان پیغمبر عبور بکنید. واژه رغبت دارای دو معنای متضاده. یک طرف رغبت به معنای میل و خواسته است، گرایش به چیزی داشتن، ولی اونجاییه که معمولا رغبت قرین با الاست. انا الى ربنا انا الى ربنا راغبون، رغبت ما به طرف خدا این میله، این به معنای کششه. در یه جاهای رغبت به معنای اعراض و تنفره، اونجایی که با ان همراه باشه، ولا یرغبو به انفسه ان نفسه، اینجا بی رغبتی دقیقا نقطه مقابل رغبت اوله. اگر تحمل سختی ها برای خدا باشه یه ارزشه، هم در دنیا پاداش داره هم در قیامت به عنوان حسن ثبت میشه. دنیا هم یه مجموعه رو به زواله. دوم این که خاصیت زندگی دنیا دست و پنجه کردن با همین ابتلاعات و مصائبیه که مثل همین شرایطی که در روز تبوک برای مسلمان ها به وجود اومد. خسته نشدید که نه؟ بس اینو بگم که دیگه جلسه بعد که آخرین جلسه هست بتونیم اینو جمع‌بندیش بکنیم. اما سوال اینه که تخلف از امر پیغمبر دستور عامه، برای همه بده. چرا ما کان لأهل المدینه؟ شما اگر برار بر این میگذارید به این علت اهل مدینه مورد خطاب مستقیم خدا قرار گرفتن که پایتخت نشین حاکمیت اسلامی بودن، باید در بقیه جاهای قرآن هم همینطور میشد دیگه. یعنی مثلا فرمود یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القتال، یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة. اینا اومده باید میفرمود یا اهل المدینه اقیموا الصلاة، یا اهل المدینه کتب علیکم الصیام، یا اهل المدینه کتب علیهم القتال. هم به مردمانی بود که مستقیم در حاکمیت اسلامی بودن و هم آثارش هم برای بقیه مردم هم به جا میموند. اما فرمود ما کان لأهل المدینه، اینجا به طور استثنایی و انحصاری اهل مدینه بودن. در ولا یرغبو به انفسهم عن نفسه هم همین ابهام رو داره که مثلا اگر قرار بود به نفس پیغمبر اکرم اسلام دلالت می داشت، نفس دوم تکراره، لا یرغبو به انفسهم عنه، کفایت بیکرد دیگه انفس نفس دوم. در اینجا اگر مراد مقصود خود پیغمبر اکرم اسلام باشه تکراره. پس چرا اینطور گفته؟ اینها رو باید در سایه اتفاقات و فعل و انفعالاتی که در مدینه و در روز حوادث مربوط به تبوک افتاد تحلیل کرد و به دست آورد. معلوم میشه اهل مدینه در انجام یک گناهی و در انجام یک عملی که انحصار به خود اونها داره، این تخلفی که الان قرآن داره اسمش اشاره میکنه، ما کان لأهل المدینه و من حوله من الاعراب ان یتخلفو، این تخلف ولو این که تخلفه اما مربوط به همه نیست، این باید یک تخلفی باشه که انحصاراً فقط از ناحیه اهل مدینه امکان وقوع و حدوثش وجود داشته باشه، ولو این که آثارش به بقیه مردم برگرده. این تخلفی که اهل مدینه در حادثه تبوک قدرت انجامش داشتن و برای بقیه امت اسلامی امکان چنین تخلفی وجود نداشت، گناه و تخلف خلیفه تراشیه. درسته دیگه؟ اهل مدینه اجماع کردن، اجتماع کردن، یه تخلف انجام دادن، تخلفش چیه؟ خلیفه تراشی. اثر تخلف و خلاف و سرپیچی مردم مدینه به بقیه امت اسلامی هم رسید، اما مردمان ری و نمیدونم مکه و نواحی و اطراف شبه جزیره عربستان قدرت این تخلف رو نداشتن. ازا این که فرمود ما کان لأهل المدینه و من حولهم من الاعراب، دلالت مستقیم به همین امر امیرالمؤمنین سلام الله علیه داره که اگر این کار انجام شد تمام راه روش پیغمبر رو اینا دچار مخمصه می‌کردن. این ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه، مراد از نفسه امیرالمؤمنینه، یعنی شایسته نبود مردم مدینه از امر پیغمبر و از امر خدا در ولایت علی ابن ابی طالب تخلف کنن و همچنین شایسته و سزاوار نبود به خاطر صیانت از نفس خودشون، از صیانت کردن از علی ابن ابی طالب که به منزله نفس پیغمبر دوری کنن و اعراض بکنن. شما اگر این مطلب رو علی ابن ابی طالب رو به منزله نفس پیغمبر بذارید که قرآن هم همینه تایید میکنه، قرآن هم به تصریح و بر اساس اجماع مورخین و مفسرین اسلامی علی ابن ابی طالب به منزله نفس پیغمبر قرار داده، در روز مباهله براتون میگم، فقل تعالوا ندعوا ابناءنا الی آخر. پس این که فرمود ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه، یعنی اعراض از جان پیغمبر که علی هست به نفع جان خودتون نکنید، علی رو داشته باشید، که اگر این کار را انجام ندادید اثر فساد و تباهی شما تا ابد الاباد و در دهر و دهور به شما برمیگرده و این جرم و این گناه عمومیت نداشت که مثلا بگه یا ایها الذی ما کان للمؤمنین، کار همه مؤمنین نبود، این مال اهل مدینه بود، ما کان لأهل المدینه. پس نطفه خلیفه تراشی کجا بسته شده؟ کجا؟ تبوک یک نقطه آغازینه. ابلاغ امر وصایت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه کجا شروع شده؟ در همین وقعه تبوک شروع شده و بقیه فروند و فرایندی که در این داستان مهم و با عظمت به وجود آمده تا شکل گیری امر به شکل نهایی خودش در سرزمین قدیر خم اساس و مبناش در پیچیده ترین شرایطش و در مقابله با مهمترین جریانهای برانداز ضد توحید در مدینه و در حادثه تبوک اتفاق افتاده بود. و صلی الله علی نبینا محمد و آله الطاهرین.